أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل الصدق وأخرج لي مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی حوزه مجازی مهندسی طلبه. عرض کنم که مباحثی رو ما مطرح کردیم در مورد جایگاه زن در اسلام و به تبع او مسئله عفاف و حجاب، و بعد وارد مضامینی شدیم در نهج البلاغه که یه مقداری مناقشه برانگیز شده، و ما یک نظریه ارائه کردیم بر طبق ارزم به حضورتون که مجموعی از آیات قرآن که 4 تا مقدمه داشت، و عرض کردیم که این مطالب ناظر هست به همون نظام فکری و همون معیارها و منادها اینجا هم میاد که مفصل بحث شد. عرضم به حضورتون که و عرض کردیم که خوب البته این نظریه نیاز به یک به قول معروف چکشکاری داره و اینکه نقد بشه و انشالله رو به جلو باشه، و به تعبیری باید هر فکری رو باید نقد کرد و مورد مداقی قرار داد، اشکالاتش بیان کرد تا رو به رشد باشه و بارور بشه و بالنده باشه. به هر حال ما درخواست کردیم که عزیزان اشکالاتی که به این مطالب هست برای ما ارسال کنن. چند نفر از عزیزان چند سوال و اشکال رو مطرح کردن. عرضم خیلی اولا تشکر میکنم از همه عزیزان، همه اونا که در واقع مشارکت فرمودند. یه نکته وجود داره، بعضی از عزیزان سوالاتی مطرح کردم که به این بحث خیلی مرتبط نبود، فلذا چون بحث در واقع اینا به هم دیگه وابسته است، این حلقات جلسات و این فایل های صوتی، من عذرخواهی میکنم اگر انشالله فرصتی بود در یک مجال دیگه ای توضیح خواهیم داد. عرضم به حضورتون که خب ابتداعا دو تا سوال مطرح شده که تقریبا یک مطلب رو اشکال کردند و اینا رو من خدمتتون عرض میکنم و این متن رو میخونم. فرمودن ضمن تشکر از زحمات استاد طباطبایی بزرگوار بابت جلسات تحلیل شخصیت زن، من تا به امروز تحلیل تا این حد کامل و جامع نشینه بودم، ولی یک سوال از خدمتشون داشتم. طبق فرمایشات استاد، اگر انسان عقل قدسی خود را با زحمت و تلاش بیدار کند، صفات زامه قرآن برای او تبدیل به صفات مادیه می شود، ولی طبق فرمایشات امام علی علیه السلام، یک زن هر چه هم تلاش کند و عقل قدسی خود را فعال بیدار کند، باز هم در مورد نقص ایمان و میراث و شهادت تغییر ایجاد نمی شود. یعنی به خاطر ایام خاص تمام زنان چه با عقل قدسی و چه بدون آن نمی توانند به مراتب بالا ایمان برسند. و در مورد میراث و شهادت هم احکام متفاوتی برای زنان که عقل قدسی دارند و یا ندارند در شرع قائل نشده است. اصلا عقل قدسی یک مسئله درونی است و احکام بر اساس ظواهر دین بنا شده است. سپاس از شما، التماس دعا. این سوال اول. سوال دوم، فرمودند که با سلام خدمت حاج آقای طباطبایی، خیلی متشکر هستم بابت جلساتی که درباره شبهه زن مطرح کردید. برای اولین بار می باشد که کسی پاسخ شبهه را به صورت کامل و جامع پاسخ می دهد، یک پاسخ کوتاه و کوتاه نگر جواب نمی دهد. سوالی که بر من ایجاد شده این می باشد که در حدیث امام علی حضرت علت ناقص العقل بودن را بیان کردند، چطور شما این مورد را تخصیص زدید؟ یعنی فقط مخصوص این گروه از زنان کردید؟ مخصوص از این گروه زنان، زنانی است که در واقع در افق عقل حرکت میکنند. بله حرکت نمیکنند، حالا اون طرفش، یعنی فقط مخصوص این گروه از زنان کردید که ناقص العقل بودن مورد کسانی است که مرتبه زنانه دارند، نه در مرتبه انسان. در صورتی که وقتی کسی علت را به صراحت بیان می کند، ما نمی توانیم به صورت شخصی به صورت شخصی تخصیص دیگری بزنیم با علت دیگر. باز هم از زحمات شما متشکرم. خب ارزم بود دو تا سوال در واقع جان مایش اینی که ارزم خواهم بکنم، نظر میرسه که اشاره این مطلب دارن که اشکال خیلی خوبی است و به ذهنم میرسه که امام علیه السلام فرمودن که النساء نواقص العقول، نواقص ایمان و نواقص الحضور. و عرضم به حضورتون که خب اینا نقص زنها نقص ایمان دارند، نقص عقل دارند و نقص بهره دارند و برای هر کدوم از اینها شاهد و دلیل آوردند و فرمودند که چون نقص عقل دارند چون دو شاهدشون یک شاهد مرده، نقص ایمان دارند چون ایام خاص در واقع بر کنار از نماز روزه هستند و نقص بهره دارن چون میراثشون نصف مرده. خب این که ایشون حضرت فرمودن علت آوردن برای این نواقص، این علت راجب احکامه و احکام شرعی که در زنها فرق میکنه نسبت به همه زنها این مطلب هست. یعنی همه زنها دوتا شاهدشون یه شاهده، بهره مالیشون نصف در میراث و ایام خاص دارن که نمیتونن عبادت انجام بدن، فلذا نقص ایمان دارن. خب بنابراین این که شما گفتید که اینها مخصوص به یک زنان خاصی است، این عبارات این صحیح نیست. که مثلا فرض کنیم در مقام زنانگی، نه مثلا فرض کنیم کسی در مقام انسانیت رشد کرد و عقل به قول عرض کردیم ملکوتی و قدسیش مرحله جلوه رسید و ظهور کرد، این احکام دیگه برش نیست. اونجوری نیست، ما میدونیم که شریعت تخصیص نزده که بیان که از آن داشته. خب خب سوال خیلی خوبه، اشکاله خب خوب و در واقع قابل توجه است. ما عرض میکنیم که مجموع کلماتی رو که در نهج البلاغه ما عرض کردیم خدمتون دیگه، تقریبا من همه مضامین رو تو جلسات قبل بیان کردم، اگه ملاحظه کنید اینا به دو قسمت تقسیم میشن. عمده اون مضامین که ملاحظه فرمودید یا من میخوام تکرار نکنم، مراجعه فرمایید از حکمت 234، خطبه 153، حکمت 61، نامه 14، حکمت 124 و به خصوص نامه 20 در واقع نامه 31، اینا به خلاف خطبه 80 که این عباراتی که اشکال شد در خطبه 80، تمام اون عباراتی که آمده عمدتاً دقیقاً همون منطقی رو توش دنبال میشه مستقیماً که توی در مورد آیات زامه بود که عرض کردیم خدمتتون. ملاحظه فرمایید مثلا ان النساء همهن زینت الحیات الدنیا والفساتیا، همت خانم ها دنبال زر و زیور و تجملات گشتن و فساد در دنیا ایجاد کردن. المرأة اقرب حلوة اللصبة، زن اقربی است که نیشش شیرینه. یاک به مشاورت النساء در نامه 21 31 امام حسین علیه السلام فرمود که از مشاوره با زنان پرهیز کن، رأیهن الی عفنن از مهن الی وهنن، که عرض شد قبلا مفصل. و تا آخر فراز آخر نامه 31 که ملاحظه فرمودید طبعا اکثرش مال خانم هاست، بله، ولی مراتول ریحانتون تا میاد لیست به قهرمانه و الاخر. ببینید کلیه این مضامین غیر از اون خطبه 80 که محط اشکال و مورد اشکال هست، همش مضامین زام است و اونجا هیچ تعلیلی وجود نداره نسبت به احکام که چون احکام اینجوریه پس این اینجوریه، نه، پس اشکال شما اونجا وارد نیست. در واقع در این مضامین خب خیلی واضحه، این دقیقا مضامینی است که ما گفتیم در آیات قرآن نسبت به عرض کنم که انسان داریم. خلق الانسان ضعیفا، انسان یئوس کفوره، ظلوم کفاره، انسان قطوره، عرضم با ظلوم جهوله، ان الانسان خلق هلوعا، جزوعا، منوعا، قتل الانسان ما اکفره، که قبلا عرض کنم که در مقدمه در واقع به حضورتون که بحث بیان شد مفصل آیات زامه را عرض کرد. این همونه. در واقع این عبارت هایی که حضرت فرمودند که ما خدمتون گفتیم المرت و اقرب و تو اقربون همون نزینت، اینا همش به مراتب دون انسانی، یعنی به مراتب زنانگی و جنسیت برمیگرده. بله وقتی که زن عقلش تعطیل شد اینجوری میشه، زن که انسان اگه عقلش تعطیل شد و از مرتبه عقل ملکوتی تنازل کرد، حلوع منوع جزوع و آخر زلوم جهول غیر آخر، همونه. پس شما اشکالتون اینجا وارد نیست، ما اون چی که اشکال وارد میشه دقیقا در مورد خطبه 80 هست که خب خیلی هم مشهور شده. عرضم به حضورتون که شما فرمودید که به خاطر اینکه اینجا تعلیل زیلش احکام داره و احکام عمومیت داره، شما نمیتونید اینو فقط در مرتبه نازله وجودی زن که همون مرتبه زنانگی و جنسیت باشه که در واقع یک فرق میکنه مرد بودن و رجولیت، چه انوثیت چه رجولیت، اینا مراتب حیوانی است دیگه. که از کنم تون متد کلی انسان مرتبه انسانی داره و مرتبه حیوانی داره، مثل آیات زامه که ناظر مرتبه حیوانی است، اینجا هم به مرتبه جنسیت حیوانی است. این شما فرمودید که درسته، نمیشه. اینجا احکام نسبت همه متوجه کرده و وقتی فرمود که چون دو تا شاهدی شاهد ناقص عقل هستن، پس بنابراین همه زن ها ناقص عقل هستن، نه اونایی که عقل قدسی دارند، فقط عقل قدسی ندارند و فقط عقل ابزاری دارند و جهات زنانگی دارند. اولا این نکته خدمت رو عرض میکنم که این سه مضمونی که وارد شده که محط اشکال هست، ذیلش تو همین خطبه 80 اصلا که بررسی کردیم دیگه، فتق و شرار النساء فكونوا من خيارن على حذر ولا تطيعون في المعروف حتى يطمئن في المنكر. اینجا هم یک مضمون زامه داره که اینجا فرق میکنه با مضمون بالا، چون اینجا هم همین ملق به همون سایر مضامینه که داره نساء رو به عنوان نساء چیکار میکنه، حضرت مورد ذم قرار میده که از خوباشون دوری کنید و در معروف خوبی ها از نوع اطاعت نکنید تا در منکر و بدی ها از شما در شما طمع نکنند. این بازم همونه، فقط این سه تا فراز میمونه. خوب دقت کنید، پس ما داریم دقیق تهدید دایر اشکال میکنیم که آقا حضرت فرمودن که دو تا شاهد یه شاهده و به همین خاطر زن ناقص عقله، و چون احکام اسلام، قیاسی که داریم میچینیم استدلال اینه، چون احکام اسلام عمومیت داره برای جمیع زنان، حتی زنان صالحه، حتی زنانی که دارای علو مرتبه هستند و در مقام عقل هم خیلی رشد کرده اند، اینا رو هم شامل میشه. خب دو تا نکته، در واقع سه تا نکته وجود داره که نکته سومو در واقع به حضورتون عرض شود که با اون دو تا نکته قبلش متفاوت خواهد بود. حالا عرض میکنم، قبلا هم اشاره کردیم. مطلب اول این استش که این نقص یعنی چی؟ این نقص مطلق است یا نسبی است؟ خود سوال کنیم. یعنی وقتی میفرمیم نواقص ایمان یا نواقص حضور یا نواقص عقول مطلقا ناقصن، خب وقتی میگید اینا ناقصن یک کاملی وجود داره، درست؟ خب جنس زن رو، جنسی مثلا مثل زن داریم که ناقص العقل مطلقا، یعنی انسان زن، انسانی که زنان طبیعت جسم زنانه داره، این ناقصه مطلقا. نسبت به کی؟ نسبت به که مرد کامله، زن ناقصه. ما یک کمالی باید داشته باشیم دیگه. خب آیا میشه این حرف رو زد؟ یعنی این نقص نسبی است، یعنی در یک جهت خاصی زن ناقصه و ممکن در جهت دیگه کامل باشه. ما عرض میکنیم قطعا این نقص نسبی است، نقص مطلق نیست. مثال عرض کنیم، ببینید در هم سه تا فراز دیگه، هر سم یک منات دارن. وقتی فرمود نقص حضور دارن میراثشون نصفه، خب این فرمود نقص دیگه. اگه بگیم نقص مطلق اینجا، یعنی مطلقاً در همه جهات زن از مرد بهره مالیش کمتره، اولا اینجا خصوص میراث رو حضرت فرمود کمه، در حالی که ما اونجا قبلا گفتیم در بعضی از فروز ارث اتفاقا زن دو برابر میبره، مثل مادری که در واقع اون فرزندش بچه نداشته باشه، یعنی میت مادر پدری داره، اینا ارث بر اون میت هستن، و به اصطلاح میت اگه بچه نداشته باشه، مادره که زنه از مرد دو برابر میبره. خب چجوری باز این نقص مطلقه؟ اگر گفتید نقص مطلقه همه جا باید باشه، یعنی مطلقا زن از مرد باید بهرش کمتر باشه، دیگه نیست، دیگه نیست. و حالا ادامه بفرمایید این مطلب رو ادامه بدید، همون بهره ای که زن داره مرد داره میبره در به اصطلاح میراث، خب همون بهره رو باید بیاره تو خانواده خرج بکنه و دوباره به زن میرسه. بهره زن از مهریه وجود داره که مرد نداره، این رو مرد اتفاقا اینجا نقص براش، باید مهریه رو پرداخت بکنه. زن نفقه داره که مرد نداره، این چه نقصی است که مطلقه و همیشه؟ وقتی میگید مطلق یعنی آقا همیشه زن بهرش بهره مادیش کمتر از مرده، نه، خیلی جا بهره مادی زن یعنی در این جهت نقص داره، در جهات دیگه نسبت به مرد کمال داره. پس یک فرض تو یک جهت داره بیان میشه این مطلب، که حالا عرض میکنم تو نکته سوم جهتش چیه. خب در مورد نواقص ایمان هم همینطوره، نقص ایمان دارن، درسته، بله. قعود از به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام صلوات و صیام دارن از نماز و روزه در ایام خاص، ولی همین زن خب در مورد حاملگی و اصل زایمان مزامینی داره، اون زمان مستجاب دعوه میشه در زمان زایمان. کدام مردی که بتونه به این سادگی به استجاب دعوه برسه؟ مضمون دینی داری، مستجاب دعوه است. وقتی زایمان میکنه این طهارتی حاصل میکنه که مثل یک در واقع تعبیر روایت که کما این که از مادر متولد شده، به مقام عصمت میرسه، یک عصمت در واقع متوسط میرسه. حالا نمیگیم عصمت کبرایی که معصوم علیه السلام، پاک پاک میشه. اینقدر این در واقع ظرفیت وجود داره برای مسئله، همین هم هست که مسئله بچه دار شدن و اینا جهاتیست که اصلا نگاه نمیشه متاسفانه. بنابراین ولی مرد که این بهره رو نداره، این مگر کمه که کسی مستجاب الدعوه بتونه بشه؟ یعنی این ظرفیت وجود داشته باشه، مستجاب الدعوه بشه، میتونه طهارتی مثل بچه پیدا بکنه که پاک از همه گناهان بشه. زنها از نظر عاطفی در مسائل معنوی بسیار بسیار قوی تر از مردها هستند و از این جهت مرد خیلی ضعیفه، یعنی به سادگی قلبش شکسته نمیشه، دچار در واقع انکسار نمیشه، اشکش جاری نمیشه، در حالی که در باب رشد معنوی یکی از مهمترین اسباب رشد معنوی همین مسائل عاطفی و احساسی و در واقع روحی است. مردها از جهت ناقصن، زنها خیلی کمال دارن. و شما میتونید لیست بزرگی از این مسائل رو در واقع تنظیم بکنید که نه، خیلی اتفاق از زنها جلوترن در مسائل معنوی. مردها درگیری اجتماعی دارند، اصلا در بحث معیشت و کسب حلال خیلی کار شاقیه، در بحث فضای اجتماعی و صحنه‌هایی که پیش میاد و درگیری های روحی و در واقع اون مسائلی که برای انسان در جامعه از جهات گناه و اینا پیش میاد خیلی خیلی شدیدتر از زنی است که در خانه است، در منزل خودش نشسته و مشغول تدبیر کار خودش هست. از اون جهت مرد خیلی نقص داره، خیلی مشکل داره، وظیفه‌ش هم هست، موظف هم هست. خب پس قطعا این نقص در مورد شاهد، نقص عقل که فرمودن نقص عقل داره. خب شهادت دوتا زن در واقع مساوی با شهادت یک مرده. اگر ما این رو به صورت مطلق بپذیریم که خب عقل زن ناقصه، همه جا باید ناقص باشه، عقل قرار نقصان کامل باشه، پس چرا اسلام میفرماید در منزل تدبیر منزل کل فضای مدیریت به دست زنه؟ تدبیر مدیریت نیاز به یک عقلی داره که آقای میگن در حکمت عملی همین بس تدبیر منزل مطرح کرده، یک عقلی میخواد، اتفاقا خیلی جا عقل سنگینی هم میخواد. تمشیت کردن زندگی، فضای خانواده نسبت به بچه ها، خود نسبت به همسر، خب واقعا بعضی از عمدتا آقایون که وارد فضای منزل میشن واقعا مثل بچه رفتار میکنن، یعنی خانم مادرانه اینا رو در بر میگیره و اینکه زندگی کم و زیادش چیه، چجوری باید رفتار کرد. ببینید خب این عقل میخواد واقعا؟ آقای میگن در حکمت عملی، فلاسفه گفتن حکمت عملی یکی از شقوقش حکمت عملی، حکمت دیگه اینا همش از مهمترین فراورده عقل حکمته که قرآن هم اشاره فرموده. یکی از اقسام تدبیر منزل، سیاست هم هست، تدبیر منزل هم هست، اینا همش از رشاعت عقله. اینجا عقلش عقل کی کامل تره؟ عقل مرد کامل تره یا عقل زن؟ قطعا عقل مرد زن کامل تره. برای این نکته اولی است که قطعا این نقصان نسبی است. حالا عرض می‌کنم در نکته سوم که چرا حضرت اینجوری وارد فضا شدن، یعنی چرا این عقل ناقص رو اومدن مطلق مطرح کردن. دقت داشته باشید ممکن این سوال بشه، من عرض خواهم کرد. نکته دوم، اما در نکته دوم که به نظر ما در واقع روح جواب ما همینه تو نسبت به این فرازی که اشکال شده، که اشکال هم دقیقاً همینجاست. ببینید که در واقع ما می‌خوایم با این بیان برسیم به اینکه نظریه ما این رو هم در بر می‌گیره، یعنی اینجوری نیست که از نظریه ما خارج باشه این مزامین، نه بازم برگشت می‌کنه به همون در واقع اون نظریه‌ای که از در آیات زامل به دست میاد، اینجا هم قابل در واقع انطباق هست. ببینید احکام اصولاً و حالا به طور کلی‌تر قوانین در همه جوامع در نظامات عقلایی قانون رو بر اساس عم اغلب قرار میدن، عم اغلب، نه برای تمام همه افراد. به صورت ساده ببینید ما الان راهنمایی قوانین داره، مثلا چراغ قرمز، آقا چراغ قرمز قرار میده، شما قرمز شد بایست، زرد شد احتیاط کن و سبز شد حرکت بکن. یکی بیاد بگه آقا عده‌ای از آدم‌ها اصلا نیاز به چراغ قرمز ندارن، اصلا واقعا آدم‌ها قشنگ خودشون منضبطن، یعنی یک نظم درونی دارن که این نظم درونی همه جا اینا رو در واقع کار می‌کنه، مدیریت می‌کنه. طرف میرسه اگر شلوغ باشه جلوش ماشین باشه نمیره، خودش وای میسه، اگر خلوت شد میره. ما چیکار داریم؟ شما فهم با درسته بعضی آدم‌ها اینجوری هستن، اما عموم مردم اینطوری نیستند. عموم افراد تابع چی هستند؟ تابع منافع و نیازهاشون هستن. تو ببینی یه ذره به اصطلاح الزامی وجود نداره و بگیر ببندی نیست، پلیس نیست، میبینید دیگه قفل میشه رفتاره. تمام قوانین اینجوریه. شما برای مواد مخدر قانون میگذارید، ما چند درصد مردم میان سراغ مواد مخدر؟ میگی نه، این در واقع نمیشه اینجوری بررسی کرد. اینجا شما اگه باز بگذارید انسان ها همه بالاخره دنبال اش مثل لذت هستن و این در بر میگیره. انسان طبعش اینجوریه، تو بحث مشروبات الکلی همینطوره. تو ببین تمام قوانین بر اساس در واقع نگاه غالبانه است. این که عرض میکنم این مباحث زیربنای علم حقوقه، فلذا نظام جزا براش میذاره دیگه، چون میبینه که اگر نظام جزا و پاداش، حالا به خصوص جزا قرار نده، اصلا میگن فلسفه قانون استوار میشه بر مسئله نظام جزا و کیفر. اگه کیفر نباشه، شما اگه جریمه نکنید بگی خب قانون هست، فایده نداری که، عمل نمی کنن ملت، یعنی جامعه به هر جمر چشیده میشه. این که میبینید از کردم این کل این نظام اقلایی است، توی شهر هم همینطوره. پس بعد آمدید قوانین بر اساس رفتارهای غالبی است، نه رفتارهایی که قطعی و همه جا بوده باشه نسبت به همه افراد. نه، البته تبصره‌ای هم وجود داره که به جای خود در موارد خاص اعمال میشه. در مورد شریعت هم همینطوره، یعنی شارع مقدس وقتی مواد حکمی رو قرار بده برای نوع انسان قرار میده. البته دقت داشته باشید هم در نظام اقلایی و هم نظام شریع به تبع نظام اقلایی دیگه افرادی که طبیعتشون خودشون قانونمنده رو نمیان از ذیل قانون استثناء کنن، این کار نمیکنن، یعنی همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند. ولی اگر اینجوری بشه، اگر بخوان استثناء کنن، تخصیص بزنن، هی تبصره بزنن، اولا قانون چی میشه؟ قانون بلا موضوع میشه، یعنی مشخص نیست حالا ایشون هستن نیستن، مثلا یه دوره هرج و مرج اتفاق میفته. نه، قانون میگه همه مساوی هستن، همه در مقابل قانون یکسان هستن تا بشه این قانون اعمال کرد. والله حکمت جعل، به تعبیر آقایون حکمت جعل از بین میره. جعل برای این است که این قانون در تمام سطوح اجرا بشه. شما اگر یه نفر استثنا کردید، دو نفر استثنا کردید، این دیگه تا انتها نداره. البته عرض کردم موارد خیلی خاص در لایه‌های خیلی فوقانی، مثلا فرض کن وجود مقدس پیغمبر اکرم نسبت به بعضی از قوانین، اونم مصرحاً تصریح شده، اونم به صورت وحی، اینا بله. پس جعل احکام حکمتش بر اساس چیه؟ عمل غالبی است. دفتر مدید این نکته بسیار مهم است. مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین علیه السلام تو اون قضیه مشهور با یهودی اختلاف پیدا میکنه سر اون مثلا زره یا چی، رفتن سراغ محکمه، علی علیه السلام فرد بعد از پیغمبر اکرم هم تشخص اجتماعی جایگاهش خلیفه رفت گفت شاهد داره گفت ندارم تموم شد رفت گفت آقا مال اون داد به یهودی. ببینید قانون به علی و یهودی یک یکسانه، در حالی که ما یقین داریم علی دروغ نمیگه، ولی اونجا باید به اساس قانون عمل بکنه، اون یقین شما مثمر ثمر نیست. قاعده پیغمبر اکرم فرمود انما اخذی من لكم بالایمان والبینات، من بر اساس شاهد و یمین و سوگند بر اساس شما، همون قاعده ای که در بحث قضای شرعی و در واقع قضاوت و باب قضا وجود داره در اسلام، حضرت همون بر اساس عمل میکنم. و فرمود بعضیتون من میدونم این مال مال شما نیست، مال آقا نیست، ولی چون این مثلا شاهد داره میتونه به هر حال یه دلیلی میاره، این دلیل اقامه میکنه، من مال به او میدم. و فکر نکنید چون مال به او دادم دارم بر اساس واقع و حقیقت، نه، من بر اساس قانون رفتار میکنم. قانون نسبت من پیغمبر و علی و همه مساوی است، ولی حکمت قانون بر اساس چیه؟ بر اساس اغلبه، بر اساس قاعده عام اغلب است. و این باب بسیار واسعی است و خیلی هم اثر گذاره، هم در شهر هم در قوانین عرفی بسیار مهمه. مثلا ملاحظه فرمایید در مورد نقص حضور خیلی واضحه، این فراز که حضرت فرمود نقص حضور و بهره دارن، چرا؟ چون میراثشون نصفه. خیلی خوب، این نقص حضور که میراث نصفه، حالا فارغ از این که این نقص رو عرض کردیم، این نقص در واقع نصفی است، اون فعلا جهت اول کار نداریم. ببینید از کردم اون اصلا ندید بگیریم، نقص نصفی رو ندید بگیریم. آیا واقعا همه زنان اینطوری هستند که حظشون نصفه در میراث؟ نصفشون نصفه. آیا واقعا همیشه حظشون نصفه همه زنان اینطور؟ نه، الان که ماشاءالله خانوما خیلی از متکفل خانواده خانوما هستن، اصلا درآمد خانوما چند برابر مرده. اما اونی که در نظام سرشت طبیعت هست، اما اغلب این طوریست که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، و مرد که قیام اقتصاد خانواده به اوست، همیشه طول تاریخ اینجوری بوده، عالم اکثر اینجوریه، غالبا اینجوریست. پس اگر فرمود نقص حضور دارن، البته حالا اینجا بخواد به حسب میراث کاملا واضحه به نقص نسبی است، اما اگر فرضاً می‌خواستید بکنید که اینجا بس اهمیت داشته باشه، بله اهمیت داره، ولی نسبت عموم از آن خانوما، اما خیلی خانوم اینجور مشارکت ندارن در این قضیه. یا عرضم به حضورتون که در بحث شهادت، حالا ببینید این پس بنابراین غالب اون چیزی که ما میخواییم بگیم، خوب دقت کنید نکته رو، احکام پس بنابراین شد احکام بر اساس سوال میشه، غالب زنها در کل تاریخ، چون ببینید جعل حکم از مبدأ جعل که مثلا صدر اسلام بوده باشه تا قیامت همه رو باید لحاظ کرده باشه، همه انسان ها رو باید ببینه شعار مقدس که دیده، همه جهاتشون، همه سیاتشون، همه در واقع به اصطلاح شاخصه ها رو باید ببینه تا قیامت، همه انسان ها رو مجموعاً برای اساس مصلحت جعل حکم میکنه. که عرض کردیم آیا غالبا زنها زنان رفتار کردن در طول تاریخ و در زمانه و با آینده، یا عاقلانه رفتار کردن؟ وقتی قرآن داره میفهمد اکثرهم لا یعقلون لا یؤمنون، اکثرهم چل او اکثرشون، وقتی داره کل انسانیت رو اونجوری ذم میکنه و میگه اکثر انسان ها تابع منافع حیوانی هستن، خب میشه بگیم زنان نیستن؟ طبیعتا زنان هم به حسب در واقع اون ساختار وجودی زنانه خودشون رفتار میکنن، که ما گفتیم مرتبه دون انسانیته، یعنی با عقل رفتار نمیکنن. عموم خانم ها اینجوری هستن، چون که عموم مردم همینطور هستن، بر اساس مردانگی عمل میکنن، بر اساس جنسیت عمل میکنن. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید چقدر چند تا مرد وجود داره که واقعا تحفظ غریزی داشته باشه، واقعا در عالی شده، واقعا عموم مردان اینجوری نیستند، متاسفانه جور نیستن، متاسفانه، ولی خب داریم میبینیم دیگه صحنه اول طول تاریخ من همینطور بوده. دقیقا فرمودید. پس بنابراین وقت احکام بر چی وضع میشه؟ احکام بر اغلب وضع میشه، اون عموم وضع میشه، نه موارد خاص، نه موارد جزئی. دقیقا فرمودید. پس بنابراین الان اگر گفتید دوتا شاهدی شاهده بر اساس چیه؟ نه بر اساس شخصیت زهرا و زینب سلام الله علیها، نه بر اساس عموم خانم هاست که نوعاً عاطفه بر عقلشون چیه؟ این غلبه داره. چرا؟ چون در جهات زنانه حرکت میکنن. در موارد در واقع نقص ایمانشون در مورد صوم و صلات، بله اینجا درستی نقصی هست، ولی عرض کردیم اونا فضیلت های زیادی دارن. ولی نوع زنها چیه؟ اگه بخوایم بگیم نوع زنها تو همین فضای عادت ماهانه هم، خب اسلام میگه که شما وضو بگیرید، رو به قبله بشین، ارتباط، ذکر بگید، ولی عموم زنها این کار نمی کنن. وقتی عموما این کار انجام نمیدند و اتصالشون اولا قطع میشه، خب طبیعتا نقص ایمان پیدا میکنن. عرض کردم بازم دقت داشته باشید، نکته اول فراموش نشه، ما گفتیم اینجا نقص نقص نسبی است و در جای دیگه کاملا قابل جبرانه و بلکه کمالات خیلی بالاتری دارن. ولی اینجا یک مسئله نوعی است. نوع خانم ها اینجوری هستند، غالبشون اینجوری هستش که وقتی که نماز رو، خب بله راحتن دیگه، موقع صبح میخوابن، روزشون هم که نمیگیرن راحت. ولی خب یه خانم میتونه مثلا روزه نباشه ولی امساک بکنه. ما در بحث امساک رو در ملاحظه فرمودید در بحث کفارات روزه خیلی داریم. مثلا کسی که مستر میشه آب بخوره، آب بخوره ولی بعد امساک بکنه، این دیگه چیز نخوره، این حالت اتصال، حالت خودش حفظ بکنه. من خودم کار نمیکنم و میتونه اینجوری جبران بکنه عملا. ببینید این حکم همینطور و حکم میراث هم همینطور. احکام بر اساس غالب، غالب چیه؟ غالب عرض کردم طبق همون مسئله، غالب خانم ها زنانه رفتار میکنند، غالب خانم ها. ولی حالا حضرت زهرا اینجوری، نه حضرت زهرا اینجوری نیست، حضرت زهرا اینطوری نیست. مثلا فرض کنید در مورد نقص عقل، نقص ایمان در فرمودید، ولی دیگه نمیشه حکم رو بیاریم بر اساس از زهرا تنظیم بکنیم، از زینب تنظیم بکنیم، یا بعضی از خانم های عالی مقام تنظیم بکنیم. نه، بر اساس عموم زنها که عموما اینطوری هستند در فرمودید. و پس این نکته رو باید در حکمت جهل در نظر داشته باشیم. این دو تا مطلب شد. پس مطلب اول این نقص نقص نسبی است. دوم اونی که حضرت فرمود بر اساس احکام مبتنی فرمودن، احکام احکام غالبی است. بله خانومه هایی که زن صفتن نه انسان صفت، که عموم زن ها اینطوری هن، چه که عموم انسان ها حلوان جزوان ظلومن کفورن که قرآن مورد زن قرار داده، اینا بر احکامشون با اینجوری شد عرض کرده بود. و همه جعول و احکامی که دین عرض کردم مثل قوانین عرفی بیان کرده و جعل کرده، بر اساس در واقع عمومیت انسان‌ها بیان شده که در واقع اینا رو بیاد چیکار کنترل کنه، عاقل کنه، اصلا جهل شده. و الا اگه اونا عاقل بودن که نیاز به جهل نداشت. این یک بحث مفصلی داره، البته جاش اینجا نیست، که اگر انسان به مقام عقل در عالی‌ترین مرتبه که پیغمبر کرم وارد بشه، ما نظرمون این هست که اصلا حکمت جهل منتفی میشه، چون خودش به خودی خود همه حقایق رو داره می‌بینه، گناه رو می‌بینه، اعتراض می‌کنه و عرض کنم که طاعت و عبادت رو داره میبینه که این علو رشد و نور به طرفش میره، ناخودآگاه اتفاق میفته، طبعش اتفاق میفته. خب بنابراین اینم مسئله احکام هست که شما فرمودید. پس خلاصتاً مسئله یک نقص مثلا نسبی رو مطرح کردیم و دیدیم که جعل احکام به حسب غالبه، نه اون خانم‌های عالی مقام و در واقع به اصطلاح تشرف یافته به شرف انسانیت، اگرچه که در ظاهر محکوم این احکام هستند به خاطر حکمت جهل که گفتیم همه جا همینطوره، ولی حقیقتا در باطن چیزی به اونا نقصی وارد نمیشه اصلا. یعنی اینها احکامی است که در مقام افق ظاهر هست. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها در منزله، در اون قبل از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کاراش چیه؟ بچه داری میکنه، شوهر داری میکنه، غذا میپزه، آسیاب میکنه، کاراش همینه. ولی همین جا که هست وضعی رسول الله است، همین جا که تو همین فضا که هست در واقع انسی هوراست. یعنی این ظواهری که شما میبینید، این احکام ظاهری، یه چیزی از شخصیتی کسی کم نمی کنه. ما عرض کردیم نسبت بین انسان، اون گوهر قدسی و این بدن با تمام عوارضش، یعنی چه از نظر جنسیت، چه از نظر مثلا فرض کن زیبایی، از نظر نقص و کمال، هر چی که آرزه هایی که این بدن داره و به تبع او عرض کنم که ارتباطاتی که در اجتماع و جامعه پیدا میکنه از نقص و کمال، از زیادی و کمی. مثلا فرض فرمایید کسی خدای نکرده نقص جسمی داشته باشه، خب طبیعتا یه زندگی خاصی خواهد داشت. تمام اینها نسبتش نسبت راکب و مرکوبه. راکب اون گوهر قدسی فطرت الهی است و این در همه مشترکه. عرض کردیم ما، شما فرض کنید یک اتوبانی در نظر بگیرید، همش مسیر یه جاست، چند تا لاین داره، این لاین ها با هم فرق نمی کنند. تو هر لاین یک اتومبیل قرار داره. این ماشین ها به تعبیر مثلا میشه گفت شما آپشناش با هم فرق میکنه، اما سرعتش و قدرتش همش یکیه. مرکب ها به حسب ظاهر ممکن متفاوت باشن، اما مهم راننده هست که چطور با این مرکب برخورد میکنه. راننده ها هستن که تعیین میکنن که این مرکب تو این خط حرکت بکنه، با سرعت خوب حرکت بکنه یا نه منحرف بشه و خودش رو و مرکبش رو نابود بکنه. زنانگی، مردانگی، اینا همش مرکبه، اسباب امتحانه. چنین که فقر و غنا و نقص و کمال و دارایی و ناداری و زیبایی و زشتی و تمام اینها عوارضی است مثل برگه امتحانی مونه، سوالات مختلف نوشته شده، باهمش تفاوت نمیکنه. مرد یک جور امتحان میشه. خب شما ملاحظه فرمایید عمده یا اکثریت قریب به اتفاق جنایات عالم رو مردان انجام دادن. یکی از بزرگان به نظرم شهید مطهری است رضوان الله علیه، کهش فرمود که واقعا همینطوره. در قصه کربلا تقریبا نقش منفی برای زنان نداریم ما، همه نقش مثبته. نه هر کجا نه زنی بوده مثبته. خب بزرگترین جنایت تاریخ رو مردان انجام دادن. خب این عکس خیلی یعنی معلومه این جنس طبیعتش طبیعت فسادانگیزی است. بیشترین گناهان قبلی رو مردان انجام میدن. البته خب درسته که او به حسب مثلا قابلیتی که زن ایجاد میکنه. به هر حال ما عرضمون اینه که تفاوت مرکبه ها تفاوت سیر و سرعت سیر و حرکت ایجاد نمیکنه. هر کدوم یه نقصی داره، یه کمالی داره، خداوند به حکمت خودش داره. از کردم خانم ها در مسیر طی طریق معنویت و علو و رشد روحی خیلی استعدادشون قوی تر از مردانه. واقعا مشخص عملا هم انسان میبینه در میان طبقات زنها جلسات دینی و غیر و ذالک و اونا، مردها معمولا کم متأثر میشن و خیلی سخت میشه اینا رو تو فضای عاطفی و احساسی و معنوی در واقع فعال کرد. خب فلذا ملاحظه بفرمایید مثلا در قرآن این که دارم عرض میکنم صریح در واقع مضامین روایی و آیات ماست. همون آیه مبارکه 13 سوره حجرات که ببینید صریح داره دیگه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. بله ما زن آفریدیم شما رو، یا زنید یا مردید، یا حالا شعوب، تمدنها، رنگها، از کنم که نژادها و کشورهای مختلف، وضعیتهای مختلف مادی میدید در دنیا از جهات بهرمندی غیر ذالک. بله لتعارفو، این جهات جهات ظاهری است، برای اینکه بالاخره باید تمایز باشه، نمیشه همه یکسان باشن دیگه. هر کدوم حکمتی داره بر اساس حکمتی و برای اینکه هر کدوم جایگاه خودشون در دستگاه یک نظامی من آفریدم. این نظام یک نیاز داره به چی؟ نیاز داره اجزایی داره. این نظام من برای چی؟ همش هم در یک عنصر واحد داره و اون در مورد جامعه انسان و بشریت برای ابتلا و امتحانی، برای رشده. یعنی یک جاده است که همه تو این جاده برن، حالا عرض کردم با مرکبه ها و در واقع وسایل مختلف. بعد اینجا اشاره می‌فرماید که اینا رو ورش کن، زن و مرد و آمریکایی و اروپایی و آسیایی و آفریقایی و نمیدونم ایرانی و عرب و نمیدونم اصلا اینا چیه؟ اینا فقط برای عرض کردم تو نظام خلقت مادی نیازه، هر کدوم به حسب خودش. مطلب این است که ارزش ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تو همین آیه میفرماید. ذیلش میخواد بگه چی؟ خود این ارزش نیست، اینا به حسب حکمت های دنیا و ماده و طبیعته که ما قرار دادیم و که اون سیست دستگاه شکل بگیر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقواست گوهر ارزش، تقواست. این زن و مرد نمیشناسه که، ایرانی و عرب نمیشناسه که، محور ارزش تقواست. ببینید هیچ کدوم ارزش نمیاره. اگر دو تا شاهد زن یک مرد باشه، حالا من عرض کنم وارد اون فضا نمیخوام که توجیهاتی که شده اونا، خب اونا شده ملازمی فرمایید، که حالا دو تا اصلا ارزشی نیست، حالا دو تا شهادت زنده باشه که چی، من چه ارزشی داره؟ اصولا تحمل و ادای شهادت کار سختی است، در سر خاص خودشو داره، خیلی چیز ارزشمندی نیست. حالا از این حرفا بگذریم، به هر حال اگه دو تا شهادت باشه یه شهادت باشه، خانم عزیزم نماز روز عرض کردم تمام اینا قابل جبران، کمالات این نقص کمالات زیادی وجود داره در مقابلش، و مواریث اگه باشه خب چه ارزشی داره؟ حالا مثلا او بیشتر بگیره، خب این همه آدم که غنی در دنیا اینا مثلا ارزششون بیشتره؟ یا بالعکس اصولا فقر و غنا ارزش ایجاد میکنه؟ اصلا اینجوری نیست در نگاه اسلام. اتفاقا به تعبیر شیخون العلامه آیت الله جوادی آملی فرمود ابتلا به غنا خیلی سنگین تر از ابتلا به فقره، چون ببین فقر که انسان نداره، خب میفهمم که نداره، همه هم دستش بلنده، اگر که عاقل باشه به خود به سمت خدا دستش بلند میشه و خدا میخواد، ولی که غنیه بله ولو بسط الله رزق العباد لبغوا فی الارض، می قرآن تصریح میکنه وقتی که ما رزق رو زیاد بکنیم برای بشر این شروع میکنه طغیان کردن، شروع میکنه طغیان کردن. ان الانسان کلا ان الانسان لا یتقى الرعا واستغنى، تو بس یه نوعی مقداری وضعش خوب میشه شروع میکنه طغیان. تعابیر قرآن متعدد داره دیگه. بله فلذا حق و مطلب ادا نمیشه. شما ملاحظه بفهمید الان کسایی که وضعش خوبه و متمولی معمولا نمیگیم اصلا واجباتشون انجام، خمسش رو بده، زکاتش رو بده، صدقاتش رو انجام بده، کفاره رو همه انجام بده، واقعا کمن، خیلی نیستن. خب داریم میبینیم دیگه، داره که فقرا بندگان اتفاق فقرا هستن بیچاره، واجباتو اگر چیز داشته باشن سریعتر ادا میکنن و دیگر ارسا جلوترن. ببینید فضیلتی برای کسی نمیاره این مطالب، اسباب ابتلاست، یه جهات نقصی داره، جهات کمالی داره. این احکام هم که عرض کردم احکام احکام ظاهری است برای نوعه، چون نوع اینجوریه. اگر فرض فرمایید یه برعکس بود، یعنی عمده خانم ها چی بودند؟ عاقل بودن، قطعا شهادت مرد و زن یکی میشد. خب بسی نداره که، چون عرض کردم بر اساس عقیده شیعه احکام تابع مسائل مفاسده، مصلحت حضرت خودشون مصلحت رو واضحه اینجا، مصلحت این استش که خانم عاطفش زیاده در افق زنانگی خودش اگر بخواد عمل بکنه، همون قرآن فرمود و افق خصام خیر غیر مبین، در مخاصمه جاهایی که یه مقدار هم مسائل بغرنج میشه و حالات احساسی حاکم میشه و نزاع و دعوا درگیری میشه، خانم خودشو میبازه، این ها محصول زنانگی است. اما همین خانم میره تو مسجد واقع میشه در مقابل یک حکومت و تمام اون کودتاگران وای میسه، چنان حرف میزنه که بی‌نظیر دنیا، هنوزم کسی نتونسته کنه، هیچ مرد نتونسته اینجور حرف بزنه. بله وقتی مقام عقل میاد ارتقا پیدا میکنه، وقت شهادت چیه؟ اگر زنها عمدتاً اینجوری بشن حکم برعکس میشد خب، ولی خب نیستند، چون خودش میفرماید که اکثرشون اینجوری هستند، اکثر لا یؤمنون لا یعقلون، انسان ها اکثرشون انسانیت به عنوان مراتب پایین عمل میکنند. خب زنها هم در مقابل مردام همینطورن، در مقابل مردم هم میتونن. این قوانین جزایی که وضع شده که مرد و زن نداره که، چرا وضع شده؟ به خاطر که مردم طغیان میکنن، فرق نمیکنه. مثلا قوانین قصاص ملازم فهم، چرا قصاص هست؟ چرا یه آدمی این خب خیلی وضع شده، به خاطری که اگر شما قصاص نکنید عمده آدما اینجوریان که سرکش میشن، کشت و کشتار در جامعه رو میفته، کسی دیگه ملتزم به چیزی نیست. حدود اسلام ملازم فرمایی، خب اینا کی مثلا حد شرب خمر رو، خب کی شرب خمر عمدتاً کی شرب خمر میکنه در جامعه؟ معمولاً این مردان هستن که کار انجام میدن، و حد میزنه که بترسه چشمشون، چون عمدتاً این کار انجام میدن، اگه رهاش کنی جامعه رها میشه، جامعه یعنی عمدتاً مردان. کشت از کم در مورد قصاص عمدتاً کی دست به قتل میزنه؟ چند درصد زن تا حالا قاتل بودن؟ تجزا مردا، عمدتاً مردا قاتل بودن، این تاریخ بشریته، از کم کشت و کشتار همون مرداست. خب قصاص رو برای کی تعیین کرده؟ بس عمدتا برای مرداست و تعیین کرده، چون عمدتا اینجوری هن اینجوری رفتار میکنن. و الا عرض کنم اگر دقت بکنید، الا ماشاءالله ما اینی که دارم میگیم دیگه چیزایی که به قول معروف شست رفته اونا از آب گذشته است، خیلی چیز مورد مناقشه نیست. پس بنابراین اینا مسئله دوم. اما مسئله سوم در این مطلب که عرض کردم جنسش فرق میکنه اینه، یه کسی بیاد بگه خب حالا چرا حسد در مورد زنا مش صحبت میکنه؟ دقت کنید این سوال دیگه، خیلی ما حرف قبول کردیم مردا، چون مردا رو نمیگه که مردا هم گفته یا اشوال رجال ولا رجال، این همه سرزنش ها من به اصحاب خودش داره میگه، میگه من حاضرم 10 تا شما رو بدم یکی از یارای معاویه رو بگیرم، اینقدر شما آدم بی وجودی هستی، الا ماشاءالله از این حرفا داره. خب
این به کنار. اما این تعبیری که در مورد جنس مثلا به کار بردون، چرا؟ سوال اینه دیگه، این میتونه اشکال باشه، ما خودمون قبل از اینکه اشکال بشه خودمون جواب میدیم که نکته سوم باشه. ببین عرض میکنیم در اینجا که نکته بسیار مهم نیست. ببینید خب همین خطبه 80 رو که نواقص الایمان نواقص الو، چرا حضرت گفته؟ کی گفته؟ مسئله فضاشناسی و فضای صدور به تعبیر آقایان خیلی مهمه. حرف ائمه در چه فضایی داره صادر میشه؟ امام علیه السلام با یک فتنه بسیار بزرگ مثل فتنه جمل روبروست، که واقعا من توصیه میکنم حتما به این، ما داریم دیگه چند نفر وقعه جمل، یعنی اون فتنه جمل رو به صورت نوشتن، از جمله شیخ مفید رضوان الله علیه، ناصر مزاحم منقری، اینا هست، کتاباش معمولا هست، تو کتاب تاریخ هم میتونید پیدا کنید. به هر حال حتما مراجعه کنید، بسیار فتنه سنگینه. این خطبه رو بعد از سرکوب فتنه جمل در بصره خونده حضرت، در مرکز فتنه. خب اینا کاملا واضحه تو چه فضایی داره بیان میشه. خب فتنه چی بود؟ خب خودتون شنیدید دیگه، طلعه و زبیر و مسائل مالی نا اقناع نشدن، رفتن سراغ عایشه، خانم عایشه در مکه بودن و دعوت میکردن بر ضد امیرالمومنین علیه السلام، که حالا بحث شخصی خودش بود، و بعد هم اینو کشوندن و آوردن به عنوان چشم فتنه، یعنی اون رأس پر علم فتنه جناب عایشه بود، آوردنش به اون بساط، و چی جنگ داخلی بسیار وحشتناک. یعنی شما آمار اگه ملاحظه فرمایید، آمار عجیب غریبی است، از 10 تا 20 هزار کشته گفته شده، شوخی نداره واقعا. اون زمان که جمعیت ها اینقدر نبوده، از قبایل مختلف اینا اومدن، از دو طرف خب همین طرف شهید شدن، اونا کشته شدن. خب این فتنه به این سنگ چرا اتفاق افتاد؟ به خاطر حالا کار مطامع عایشه نداشتیم، عایشه دنبال بود که فامیل خودش طلحه رو خلیفه بکنه و نشد، کاری نداره. این بود که ببینید عایشه، این برمیگرده به جایگاه این خانم. قرآن میفرماید که ازواج و امهات و خانم های پیغمبر مادران مؤمنین هستن، النبی اولا بالمؤمنین انفسهم. حالا یه بحث مفصل تاریخی و عرض کنم که کلامی داره که یعنی چی این امهات، یعنی چی، یعنی از جهت مهر و محبت و عشق و مودت و احترام یعنی مادران یا نه، که شیعه میفرماید میگوید که نه، ما عقیده مونی که نه، این یعنی از جهت ازدواج فقط، جهت خاص حالا کار نداره. به هر حال همون زمان این فضا رو ایجاد کردند و الان دیگه خیلی فضا سنگین شده. به تعبیر بعضی از اساتید ما میفرمودن که جایگاهی که به نسبت حضرت زهرا سلام الله علیها برای شیعه داره، اینا برای عایشه درست کردند. دقیقاً فضا کسایی که دارن اهانت به عایشه میکنن بفهمن دارن چی کار میکنن. یعنی اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها اهانت بکنه، ما چه حالی به اون دست میده؟ چه تکلیفی برای خودمون میبینیم؟ به هر حال اینا اومدن شخصیت تراشی کردن، گفتن ای این ام المؤمنین. حالا ام المؤمنین 8 نفر دیگه هم هستن. ام سلمه هم بود که رو در رو مستقیما در مقابل عایشه ایستاد، در مقابل حفصه ایستاد. ام سلمه شخصیت بزرگواری است، ملاحظه فرمود جریان ایشون و شخصیتش خیلی از زنان پیغمبره. و 8 دیگه هم بودن، زنان دیگه هم بودن، نه ایشون رو علم کردن چون شخصیت خاصی است، دختر خلیفه اولی و جهادی داشت دیگه. اینو آوردن مقدس کردن، یعنی گفتن این زن پیغمبر مقدسه دیگه. عرض کردم من تعبیر، خب این تو تاریخ آمده دیگه، این نقل تاریخی است. من جسارت این دنبال شطور ایران می افتادن، فضله این شطور رو برمی داشتن بو می کردن، می گفتن بوی شد بهش میده. ببینید چه مقام قدسی برای این قائل شدند. پای شد محافظ داشت شطور رو، حفظ می کردن دیگه، چون اصلا این نماد بود برای جنگ، وسط جنگ آورده بودن، این نماد کرده بودن. خیلی عجیب، زن پیغمبر آوردن وسط جنگ، محافظ داشت. امیرالمومنین میفرستاد آدم ها رو که برو بکش، چون اگر این و آخرام پی کردن شطورش دیگه، این که افتاد دیگه بقیه معلوم شد که ناامید شدن و خلاصه پراکنده شد در واقع لشکر به اصطلاح بصریون، همین منافقین. و پای شطورش راوی میگه که من الان دیدم، مراجعه نکردم، دیدم ده ها و صد ها دست و پا قطع شد. یعنی اینقدر آدم اومدن این شطور رو گرفتن به عنوان محافظ، دورش گرفته بودن، خیلی عجیبه. و حضرت میفرمود برید اینا رو در واقع بزنید، که به آخرم شطور رو پی کردن. خب ما عرضمونه تو چنین فضایی که یه زنی به این عنوانی که زن پیغمبره آوردن در مقام قدسی قرار دادن، حضرت داره میگه اون قدسی نیست، این زنی که ایشون داره میگه به تعبیر ابن عبدالحدید، تعبیر قشنگی کنایه از عایشه است، میگه زنی که در مقابل ولی زمان وایساده، در حالا شما می خلیفه در مقابل خلیفه مسلمین وایساده، این همه آدم کشته، خب این دیگه زنه، این انسان نیست، این مقام قدسی نداره، مقدس نیست. زن پیغمبرم، زن لوط هم هست، زن نوح هم هست، اینا منحرفن. خود قرآن میگه اینا منحرفن، ولی زن پیغمبرم هستن. دلیل نداره زن پیغمبر حتما یک آدم مقدس و در واقع متعالی بوده باشه. همه این حرفا تو اون فضا زده شده که بابا زن، از کلام این دقیق عرض ماست، زن به عنوان زن مشکلش ایناست و این یه زنه، این یک زنه، این انسان متعالی نیست، این همسر پیغمبر منحرفی است. این طرفش هم مشخصه، داریم میدید چی کار داره انجام میده، رأس فتنه است، چشم فتنه است. تعابیر مختلفی که در نهج البلاغه گاهی اوقات در مورد زنا داره، در واقع داره روی یک مصداقی، یک وقتی میگن که شما مثلا ببینید یک کسی رو میخواهید مثلا فرض کنید سرزنش کنید، ذم کنید، مثلا بدگویی کنید، کلی میگید، میگن عرب میگه الکنایه تو ابلغون التصریح، کنایه میگی، میگه آدمایی که اینجوریان خدا لعنتشون کنه. حالا این آدما کیان؟ همین آقا نشسته جلو وایساده، همین که هم مصداق همین صفات هست. دقت فرمودید؟ با کنایه میگید، مستقیم نمیگه تو اینجوری هستی، تو خدا لعنتت کنه. نه، آدمی که اینجوریه، آدمی که مال مردم خوره، مردم آزاره، خودشو لعنتش کنه. یعنی چی؟ یعنی تو خطاب غیر مستقیم، وقت این اثرش هم بیشتره. این خطاب غیر مستقیم در واقع، البته هم درسته، هم اونجا فضا. چرا امیرالمومنین این حرفا رو زده؟ به خاطری که بود عایشه رو نمیشه بگیم عایشه تو اینجوری هستی، اینجوری شی، اینجوری هستی. اسم زن آورده، زن در مقام ان النساء، یعنی نساء النساء. خب از کدام یکی میگه خب یا علی اگر نساء هست پس فاطمه هم همینطوره؟ نه، فاطمه نساء نیست، فاطمه حوریه انسیه است، فاطمه مقامش مقام انسانی است، زن نیست. چون من مرد نیستم، علی مرد نیست، مردی و زنی نیست، ولی این عایشه زن. الان مردم بدانید زن در مقام زن همینه، ارزش بیش از این نداره، همین که دارید میبینید. دقت کردید؟ پس بنابراین شأن نزول این کلمات، اگه کسی برسه آقا پس چرا امیرالمومنین فقط در مورد خب فقط در مورد زن، چون زن در مقابلش وایساده بود. این حرفا رو به معاویه نزده، این حرفا رو در جنگ معاویه حرفا رو نزده، در مقابل جنگ جمل داره حرفا رو میزنه. خب پس بنابراین به نظر ما میرسه که مطلب و ما جنبندیمونه که باز هم ناظر به همون نظریه که عرض کردی، باز هم ناظر به جریان عرض کنم که طبیعت و ساختار مادی زن هست، چون که ساختار مادی مرد هم همین احکام رو به حسب خودش داره. و نه عرضم بزرگتون که زنانی که مقام تعبیر عقل قدسی و ملکوتی بار میابند، مثل عزیز فاطمه زهرا سلام الله علیها، مثل زینب سلام الله علیها، مثل فاطمه معصومه علیها السلام، اینا مطلقاً عنوان نقص درشون صدق نمی کنه، چون که در مورد احکام مسئله نقص امر نسبی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.